اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که تصمیم دارد تا هفته آینده یک نامزد زن برای جانشینی گینزبرگ قاضی سابق محکمه عالی آمریکا معرفی کنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی افغانستان از تشدید حملات طالبان در برخی از ولایت ها خبر داده و گفتند که در این درگیری ها به دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. مقامات افزودند که ولایت های کاپیسا، بلخ، تخار، قندوز، میدان وردک و بامیان شب گذشته شاهد حملات گسترده گروه طالبان بود. یک منبع امنیتی در ولایت کاپیسا بدون ذکر نامش روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که شب گذشته گروه طالبان بر یک پسته نیروهای امنیتی در منطقه شاکوت ولسوالی تگاب حمله کرد که در نتیجه آن 8 تن از نیروهای امنیتی افغانستان به شمول یک قمانداران آنان کشته شد. با گفته این منبع در این درگیری ها که تا صبح امروز دوشنبه ادامه داشت به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است. همزمان با این مقام ها در ولایت بلخ میگویند که در اثر حملات طالبان بر شماره از پسته های نظامیان افغانستان 5 سرباز امنیتی ملی کشته شده است. مقام ها در ولایت های تخار و قندوز نیز گفتند که در اثر درگیری ها 9 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی دشت قلعه تخار و 2 تن دیگر در ولایت قندوز کشته شدند. قل اردوی دوستاد عبده پامیر در زون شمال شرق افغانستان با نشر خبرنامه نیز گفته است که در 24 ساعت گذشته 32 جنگجوی طالبان در این ولایت کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان میگوید که خشونت ها در افغانستان در روزهای گذشته به گونه واضح افزایش یافته است. آقای خلیزاد همچنین افزایش خشونت ها را تأسف بار خوانده و از جناح‌های درگیر جنگ افغانستان خواسته است تا با در نظر داشت آغاز مذاکرات صلح خشونت را به صورت چشمگیر کاهش دهند. در این حال دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما از تلفات غیر نظامیان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است و خواهان اقدامات فوری برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شده است. در این حال روح الله عمزه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گروه طالبان را مقصر افزایش خشونت ها در افغانستان خوانده است.
گروه طالبان حملات خود را در ساحات و نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همچنان ادامه داده و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چوکات دفاعی فعال این عملات طالبان را دفع کرده و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده.
گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر 10 روز پیش آغاز شد. قرار بود یک روز پس از این مراسم مذاکرات به گونه رسمی آغاز شود. اما به علت مخالفت گروه های تماس روی برخی از موارد طرز عمل و اصول کاری آغاز این گفتگوها تا حال به تعویق افتاده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده امروز دوشنبه به مرز 200 هزار نفر رسید. این رقم تلفات دو برابر تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در هند است. کشوری که پس از آمریکا بیشترین واقعات ویروس کرونا را تا حال ثبت کرده است. بر اساس آماری که از سوی خبرگزاری رویترز نشر شده است، روزانه حداقل 800 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر ایالات متحده جان می‌بازند. بر اساس آمار نشر شده، بیش از 70% افرادی که در ایالات متحده به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند، بیشتر از 65 سال عمر داشتند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه به بروکسل، پایتخت بلژیم رسیدند تا وضع تعزیرات بر ده ها مقام بلاروس به شمول الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور را بررسی کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
اتحادیه اروپا فهرست حدود 40 مقام بلاروسی را فراهم کرده که ممکن به خاطر بی‌نظمی های انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آن کشور سرمایه هایشان منجمد شود و سفر به کشورهای اروپایی ممنوع شوند. انتخابات 9 آگوست بلاروس که با ادعای تقلب گسترده همراه بوده است، الکساندر لوکاشینکو را برای ششمین بار برنده انتخابات آن کشور اعلام کرد. انتخاباتی که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت. پلیس بلاروس مظاهره کنندگان را سرکوب کرده و بیش از 7 معترض را تعقیب کرده است. آقای لوکاشینکو که از 26 سال بدین سو در قدرت است، گفتگو با معترضان را تا حال رد کرده است. در این حال هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که سرکوب معترضان صلح‌آمیز به طور کامل غیر قابل قبول است و تاکید بر وضع تعزیرات اتحادیه اروپا بر عاملین اصلی این خشونت ها کرده است. در ادامه اعتراضات ضد حکومتی بیش از 100 هزار معترض روز یکشنبه در جاده‌های منسک مظاهره کردند و خواستار کنارگیری آقای لوکاشینکو از قدرت شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه بر 3 شرکت خصوصی ترکی، قزاقی و اردنی به خاطر دور زدن از تعزیرات تسلیحاتی بر لیبیا تعزیرات وضع کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم بر وضع تعزیرات بر این 3 شرکت خصوصی توافق کردند. بر اساس این تعزیرات سرمایه های این شرکت ها در اتحادیه اروپا منجمد می شود و ارتباط آنان با مارکت های مالی اروپا قطع می شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ایج رژیم مانند حزب کمونیست چین اعتقادات مذهبی را به طور گسترده سرکوب نمی کند. مایک پامپیو در یک پیام تویتر خود نوقت یکشنبه نوشت که حکومت چین بیش از 1 میلیون اقلیت مسلمان اویغور را در کمپ ها توقیف کرده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفته است که اقلیت مسلمان اویغور زیر شکنجه قرار می گیرد، به صورت جبری عقیم می شوند و صدق جنین اجباری بر زنان تحمیل می شود. مقام های چینی تا حال در مورد این اظهارات آقای پامپیو واکنش نشان ندادند. روابط میان ایالات متحده و چین در ماه های اخیر بر سر مسائل مختلف بدتر شده است. وضع قوانین سختگیرانه امنیتی بیجینگ بر هنگ کنگ، تجارت دو جانبه، گسترش ویروس کرونا که منشای آن از چین است و برخورد حکومت چین در مقابل اقلیت مسلمان اویغور از عوامل عمده وخیم شدن روابط میان واشنگتن و بیجینگ عنوان شده است. یک محکمه در بلغاریا امروز دوشنبه 2 مرد لبنانی تبار را به اتهام بمبگذاری سال 2012 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. میلیاد فرهی استرالیایی لبنانی تبار و حسن الحاج حسن کانادایی لبنانی تبار در محاکمه غیابی به خاطر شرکای جرم بدون وثیقه محکوم به حبس ابد شدند. محل بود و باشه این دو محکوم معلوم نیست. در بمبگذاری که به تاریخ 18 جولای 2012 میلادی در یک بس مسافربری صورت گرفت، 5 سیاح اسرائیلی و راننده آن کشته شد. مقام‌های بلغاریایی افراد وابسته به گروه حزب الله لبنان را مسئول این بمبگذاری خواندند، ادعایی که از سوی حزب الله لبنان رد شده است. میشل اون رئیس جمهور لبنان امروز دوشنبه گفت که کشورش به خاطر تشکیل حکومت جدید با بحران مواجه شده است. جزئیات از احد عزیزاده.
رئیس جمهور لبنان همچنین پیشنهاد کرد تا سهمیه های فرقه‌ای در وزارت های عمده کابینه لغو شود. رئیس جمهور آن کشور در یک سخنرانی تلویزیونی همچنین گفت که با افزایش اختلافات راه حل فوری برای تشکیل حکومت جدید در آن کشور دیده نمی شود. پس از انفجار مرگبار و ویرانگر 4 آگست در بندر بیروت پایتخت لبنان، کابینه آن کشور زیر فشار شدید معترضان مخالف حکومت قرار گرفته است، اقدامی که موجب شد تا صدر اعظم و کابینه آن کشور استعفا دهند. اما گروه ها و احزاب سیاسی تا حال موفق به ایجاد تشکیل کابینه جدید نشده اند. در انفجار ماه آگست حداقل 200 نفر کشته شده، بیش از 6000 نفر زخمی گردیده و بیش از 300 هزار نفر بی خانمان شده اند. انفجار بیروت خسارات هنگفت مالی را به ساختمان ها، ملکیت ها و تشبثات در آن شهر نیز وارد کرده است و تخمین می شود که این خسارات بین 10 میلیارد تا 15 میلیارد دلار باشد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام ها در ایالت مهاراشترای هند می گویند که در اثر فرو ریختن یک ساختمان 3 طبقه‌ای حداقل 10 نفر جان باخته است. اداره پاسخگویی به حالت اضطرار هند گفت که این ساختمان حوالی ساعت 4 صبح فرو ریخت و گمان می رود که حدود 20 تا 25 نفر دیگر در زیر آوار گیر مانده باشند. به گفته مقام های این اداره تا حال 8 نفر به شمول یک کودک 7 ساله از زیر آوار بیرون کشیده شده است. مقامات گفتند که در این حادثه حداقل 11 نفر دیگر زخمی شده است. و شماره از دهقان‌ها و احزاب مخالف سیاسی هند امروز دوشنبه به خاطر وضع قوانین تازه مزارع زراعتی دست به مظاهره زدند. پارلمان این روز یکشنبه از جمله 3 لایحه پیشنهاد شده مزارع زراعتی 2 لایحه را تصویب کرد، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده در سراسر هند شده است. بر اساس قوانینی که از سوی حکومت هند پیشنهاد شده است، شرایط فروش محصولات زراعتی برای دهقان‌ها سهل‌تر می‌شود و آنان می‌توانند به صورت مستقیم محصولات خود را برای شرکت‌های بزرگ مانند والمارت به فروش برسانند. اما کشاورزان قوانین تازه تصویب شده را به مثابه تسلط شرکت‌های خصوصی بر محصولات زراعتی تلقی کرده و گفتند که در دراز مدت این اقدام برایشان غیر مؤثر خواهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام‌های حکومت افغانستان در روز جهانی صلح تاکید می‌کنند که طالبان باید با آتش بس یا کاهش خشونت تن به تن تا مردم باور کنند که پیشرفت گفتگوها در میدان نبرد محسوس است. همزمان با این، قربانیان جنگ می‌خواهند که برای اونا دادخواهی صورت بگیره تا حقوقشان پامال نشه. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را به توجه می رسانم.
همزمان با جریان چانه‌زنی میان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان در قطر روی اصول رفتاری گفتگوهای صلح، میدان‌های نبرد در نقاط مختلف افغانستان گرم‌تر شده است. بر اساس آمار مقام‌های افغان، در 6 ولایت این کشور طی 24 ساعت گذشته 31 نظامی افغان و ده‌ها جنگجوی طالبان کشته شدند. همچنان وزارت داخله نیز گفته است که در جریان 2 هفته گذشته 98 غیر نظامی در حملات طالبان جان باخته و 230 تن دیگر زخمی شدند. در چنین وضعیتی، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی صلح از طالبان خواستار آتش بس شدند. اکنون به طالبان میگویم که آن روز از آتش بس ترسیدید و به جنگجویانتان گفتید که با برادران و خواهرانتان صحبت نکنید. امروز نترسید. راه حل سیاسی یگانه راه است. یک دیگر را بپذیریم و یک چوکات برسیم. موافقه به نفع تمام افغان هاست.
خواست بر حق مردم است، مبنی به این که وقتی که میخواهیم که مسئله حل شود بریم به طرف آتش بس یا با او حد کاهش خشونت نامشه هرچی میگذاریم. کاهش خشونت به او حده که مردم احساس کنند که واقعا اوجا که گفتگو میشه، اما گفتگوها را همزمان ساختن به تمثیل نیت و اراده خود که اینال دو طرف امی تعهد دارد.
از سوی هم رئیس جمهور غنی گفت که از هیئت مذاکره کننده افغانستان حمایت کامل صورت بگیرد، اما هیچ مداخله‌ای نباید در امور وجود داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان گفت که مسئله صلح را شورای عالی مصالحه به پیش میبرد، اما حکومت افغانستان برای دوران پس از صلح برنامه‌هایی دارد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که یکی از اختلافات در اصول رفتاری مذاکرات که به شکل مطرح شده رسیدگی به اختلافات احتمالی در جریان مذاکرات بر اساس فقه حنفی است. آقای دانش افزود که اهل تشیع افغانستان در این مورد هیچ مشکلی ندارند، اما تاکید کرد که گروه طالبان نباید اقدام کنند که منجر به تفرقه بین شهروندان افغانستان شود.
اگر هدف از مذاکرات این باشد که از آغاز بین مردم ما تفرقه ایجاد کنند و یا از آغاز تهدابی را بگذارند که تمام دستاوردهای دولت و مردم افغانستان مانند جمهوریت، انتخابات و حقوق شهروندی زیر سوال قرار بگیره، در این صورت این مذاکرات به صلحی که به نفع افغانستان باشه منجر نخواهد شد.
آقای دانش از جوانب مذاکره کننده خواست که با حوصله و خویشتنداری برخورد کنند و تا زمان پشت میز مذاکره گفتگو کنند که هیچ نقطه اختلاف باقی نماند. در این نشست شماری از قربانیان جنگ نیز خواستار دادخواهی از حقوقشان شدند و از دخیل نبودن در تصمیم‌گیری‌های بنیادی صلح نگرانی کردند. بخشی به نمایندگی از قربانیان گفت:
ایجاد یک مکانیزم روشن، شفاف و مشخص برای رسیدگی به حقوق، مطالبات، خواسته‌ها و پیشنهادات قربانیان از راهکارهای اساسی برای تضمین حقوق قربانیان در روند صلح است. طراحی این مکانیزم و عملی شدن آن باید بخش جدا ناپذیر از برنامه عملی صلح افغانستان باشد.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که در نشست های دیروز و امروز برای یافتن نقطه مشترک به تفاوت دیدگاه میان هیئت های مذاکره کننده تلاش شده است و قرار است که به زودی اصول رفتاری مذاکرات صلح میان دو جانب نهایی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا گفته که خشونت‌ها در افغانستان در روزهای پسین به گونه واضح افزایش یافته، اما با در نظر داشت آغاز مذاکرات طرف‌ها باید خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش بدن. جلال میزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان افزایش خشونت‌ها را در آستانه گفتگوهای صلح تأسف‌آور دانسته و افزوده که نیاز است تا تمامی طرف ها خشونت ها را به گونه چشمگیر کاهش بدهند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز از افزایش خشونت ها از سوی طالبان انتقاد دارد، اما طالبان در این باره چیزی نگفتند.
گروه طالبان حملات خود را در ساحات و نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همچنان ادامه داده و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چوکات دفاعی فعال این حملات طالبان را دفع کرده و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده.
یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته در حالی که روز جهانی صلح را جشن میگیریم، خشونت ها از مردم افغانستان قربانی میگیرند. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرده که کاهش فوری و بدون شرط خشونت‌ها برای اعتمادسازی میان طرف‌ها نیاز جدی است. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از طالبان می‌خواهد که به خاص آتش بس پاسخ مثبت بدهند.
مردم افغانستان از خشونت‌ها و تلفاتی که در اواخر بالا گرفته نگران است. مردم افغانستان خواستار عزیز که یک آتش بسی سراسری و دائمی در افغانستان اعلام شود تا مذاکرات پیش برده شود. ما از تمام طرف ها خواستار عزیز هستیم که بر خواست مردم افغانستان تمکین بکند.
اما در دوحه گروه های تماس هیئت های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان روی طرز العمل و اصول گفتگوهای صلح بحث و گفتگو دارند و تا کنون به نتیجه نرسیدند.
وضعیت موجود در گفتمان صلح افغانستان یک وضعیت مطلوب هست. تنها کافی است که طرفین قضیه یک مقدار منظم‌تر نسبت به گفتمان‌های قبلی و پیش بروند.
گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر در روز پیش گشایش یافت. قرار بود یک روز پس از این مراسم گفتگوها به گونه رسمی آغاز شوند، اما به علت مخالفت گروه‌های تماس روی برخی از موارد طرز العمل و اصول کاری آغاز این گفتگو تا اکنون به تعویق افتادند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
باشندگان ولایت ایراد از طرفین مذاکرات صلح افغانستان خواستند تا همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح اعلام آتش بس کنند. جوانان و متنفذین ولایت هرات همچنان از جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان درخواست کردند که در مذاکرات صلح افغان‌ها را کمک کرده و برای یک افغانستان آزاد و عاری از جنگ تلاش کنند. در این رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی تهیه کرده.
شهروندان افغان در روز جهانی صلح امید توقف جنگ از سوی طالبان را دارند. باشندگان ولایت هرات با برگزاری برنامه‌های مختلف در گوشه و کنار این شهر از طرف‌های گفتگو کننده صلح می‌خواهند که همزمان با روز جهانی صلح اعلان آتش بس کنند. بشیر طارق و طاهر نیکمنش دو تن از جوانان هرات می‌گویند که با توقف جنگ و برقراری آرامش زمینه پیشرفت بهتر گفتگوهای صلح فراهم خواهد شد.
ما از طرف‌های گفتگو کننده خانه‌ای هستیم که در همین روز اعلام آتش بس نمایند تا ما جوانان باورمند به صلح پایدار و آینده خوب افغانستان شویم.
ما امروز گرد هم آمدیم که به طرف های درگیری جنگ و جهانیان برسانیم که ما از جنگ خسته شدیم. ما صلح میخواییم. در جنگ مردم همه چیز از دست میدن و جنگ بدبختی به بار میاد.
شماری از متنفذین و مویسپیدان ولسوالی های هرات نیز با تجمع در مقابل دفتر کار والی رقص و پایکوبی کردند و از طرفین درگیر در جنگ افغانستان خواستند که به خشونت ها نقطه پایان بگذارند. وکیل احمد سروری و سلطان احمد نورزایی دو تن از متنفذین هرات از جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان میخواهند تا در مذاکرات صلح افغان ها را یاری رسانند.
جامعه جهانی از همسایه های نزدیک و دور تقاضا میکنیم که در ارتباط صلح بین الافغانی ما مردم افغانستان همکاری نمایم.
تعدی بیشتر جنگ و برادرکوشی بس شه که فرزندان ما شهید نشه، خواهرای ما بیوه نشه و از کشورهای همسایه و خارجی خواهشمندیم که مداخله در صلح نکنم و بگذارم کمی صلح پایدار در افغانستان بماند.
دکتر نوراحمد حیدری معاون والی هرات نیز میگوید که راه اندازی چنین برنامه‌های مردمی نشان دهنده انزجار مردم از جنگ و خونریزی و رسیدن به صلح پایدار است. آقای حیدری میگوید که با توقف جنگ و برقراری آرامش زمینه پیشرفت بهتر گفتگوهای صلح فراهم خواهد شد.
در هر گوشه از این خاک هر روز ما صدای صلح‌خواهی را بلند خواهد کردیم تا جامعه بین المللی، کشورهای همسایه، مخالفین حکومت افغانستان بفهمند که مردم افغانستان به صلح نیاز داره و حکومت افغانستان در طی لوی جرگه مشورتی صلح همون نقشه راه و پیام مردم برای آوردن صلح اونا توسط مردم آماده کردن و او را در دسترس تیم مذاکره کننده قرار دادن.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یونما، اتحادیه اروپا، سفارت کانادا و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز به مناسبت روز جهانی صلح بر ختم خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان تأکید کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. وزارت مالیه افغانستان گفته که در دو هفته اخیر در جمع‌آوری عواید دولت افزایش به عمل آمده که با بهبود وضعیت و کاهش در شیوع ویروس کرونا در کشور پیوند مستقیم دارد. در یک شبانه روز گذشته 30 واقعه مثبت جدید کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
هرچند به دلیل انتشار ویروس کرونا و تبعات برخواسته آن در عواید ملی افغانستان در سال مالی جاری نسبت به همین زمان در سال گذشته 18 میلیارد افغانی کاهش به عمل آمده است، اما امروز وزارت مالی افغانستان با نشر نامه خبری نگاشته است که در دو هفته اخیر ماه جاری نسنبله نسبت به دو هفته نخست این برج بیشتر از 2 میلیارد افغانی افزایش به عمل آمده است که پیوند مستقیم با بهبودی وضعیت کووید 19 در کشور دارد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از آغاز سال مالی جاری تا کنون 116 میلیارد و 589 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است که نسبت به همین مدت سال قبل بیشتر از 2 میلیارد افغانی کاهش را نشان می‌دهد که یگانه عامل آن انتشار ویروس کرونا است.
این که در کشور ویروس کرونا انتشار یافت، سرحدات کشور مسدود شدند، دادو گرفت و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت و به دوام این وضعیت خدمات حکومت نیز کاهش یافت که همه این عوامل دست به دست هم داده سبب کاهش عواید دولت نسبت به سال قبل شده است.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در اصول میپذیرد که بهبودی در وضعیت کووید 19 در کشور در بهبودی وضعیت اقتصادی پیوند دارد.
خو در شک نیستم که کرونا خو مستقیما سر اقتصاد تاثیر داشتن، شاید ارتباط داشته باشه، مگر یکقدر بهبود و یکقدر چیز به وجود نامده. ما فکر میکنیم که دو هفته قبل شرایط بودن که
فعلا نستان. وزارت صحت عامه افغانستان بر دوشنبه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته مزید بر 3 واقعه فوتی ناشی از کرونا 30 واقعه مثبت تازه کووید 19 در کشور ثبت شدند. بانو معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 165 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 30 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39,074 رسانیده. همچنین 3 مورد فوتی داشتیم.
به موجب معلومات وزارت صحت، این تعداد واقعات مثبت در 6 ولایت بلخ، هرات، کابل، بادغیس، کنر و پروان ثبت شدند که ولایت بلخ با داشتن 17 واقعه و هرات با داشتن 6 مورد مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارد. طبق همین منابع در یک شبانه روز گذشته هیچ فرد مبتلا به کرونا در کشور شفایاب دستیاب نشدند و شمار مجموع بهبود یافتگان کووید 19 در کشور همان رقم روز گذشته 32576 نفر می باشد. بیماری ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بسیار زود به یک بیماری همگیر و مرگبار جهانی مبدل گشت. بر اساس آمار تازه دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا تا روز دوشنبه 21 سپتامبر بیش از 960 هزار بیمار کووید 19 در سراسر جهان جان باختند و اضافه تر از 31 میلیون و 28 هزار نفر هم به آن مبتلا شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که تصمیم دارد تا هفته آینده یک نامزد زن برای جانشینی گینزبرگ قاضی سابق محکمه عالی آمریکا معرفی کند. با وجود مخالفت دموکرات ها، رئیس مجلس سنای آمریکا گفته که برای تایید نامزد پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ اقدام خواهد کرد. در روزهای اخیر تنش میان دموکرات ها و جمهوری خواه ها بر سر جانشینی قاضی گینزبرگ افزایش یافته و انتظار می رود که در روزهای آینده به بحث جنجالی میان دو حزب مبدل شود. یلدا بکتاش جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم می کنم.
سوگواری برای درگذشت رود بیدر گینزبرگ، قاضی محکمه عالی ایالات متحده که پس از 27 سال خدمت در محکمه عالی این کشور به روز جمعه درگذشت در سراسر این کشور ادامه دارد. بحث جانشینی وی در روزهای اخیر بر جنجال تازه میان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان مبدل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که تصمیم دارد تا هفته آینده فردی را برای جانشینی خانم گینزبرگ معرفی کند. دموکرات‌ها اما با این طرح مخالفت کرده و میگویند که جانشینی گینزبرگ باید پس از اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده در جنوری 2021 صورت گیرد.
ما گزینه های خود را داریم، اما فعلا نمی خواهم درباره اش صحبت کنم. واقعیت این است که آزمون های زیادی در کشور ما وجود دارد. این رئیس جمهور حتی تهدید کرده که نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت. بنابراین در حال حاضر هدف اصلی ما این است که همان گونه که از مردم آمریکا در برابر ویروس کرونا محافظت می کنیم، از درستی انتخابات حفاظت کنیم و فکر می کنم این همان چیز است که روت گینزبرگ نیز میخواست.
خانم پلوسی و جو بایدن حریف رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش دارند تا بر سر جانشینی قاضی متوفای محکمه عالی و نحوه پاسخگویی کشور در مقابله با ویروس کرونا مجادله کنند و این در حالی است که تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محکمه عالی بحث در رابطه با یکی از قوانین کلیدی فدرال در خصوص بیمه صحی را آغاز خواهد کرد. جمهوری خواهان میگویند که از دید آنان این کرسی محکمه عالی برای حفظ آزادی ادیان و مسائل دیگری که برای محافظه‌کاران اهمیت دارد مهم است. تد کروز سناتور جمهوری خواه که در کمیته قضایی مجلس سنا نیز عضویت دارد میگوید که مهم است قاضی انتخاب شود که حقوق اساسی را حفظ کند.
باید به کارنامه این شخص نگاه کرد و دید که آیا وی از قانون اساسی آزادی بیان آزادی ادیان و متمم دوم دفاع کرده است یا خیر؟ آیا رسانه ها از آن انتقاد کردند؟ پاسخ آنها به چنین نقد چی بوده و آیا قوی ظاهر شدند؟
دموکرات ها و جمهوری خواهان موافقند که احتمال می رود نتایج انتخابات با جر و بحث همراه باشد و همان گونه که در سال 2000 میلادی اتفاق افتاد تصمیم نهایی ممکن به محکمه عالی ارجاع شود و این موضوع جدال بر سر انتخاب جانشین را شدیدتر می سازد.
با توجه به این که احتمال زیاد وجود دارد که ما شاهد ارسال دعوای قضایی به محکمه عالی باشیم، ما به یک محکمه کامل در روز انتخابات نیاز داریم.
آنچه در حال حاضر واضح است این است که یک مشاجره سیاسی جدید به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اضافه شده که با تایید هر دو حزب حاکم در آمریکا از اهمیت فوق‌العاده برای این کشور برخوردار است.
دوستای عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.